به نام خدا به همه دوستان سلام می کنم و آرزومند موفقیت و سلامتی یکایک که مخاطبان هستم. 10 شایعه یا افسانه بزرگ درباره اسلام، این عنوان یا موضوع نشست امروز ماست. برای هر کدام از ما به عنوان یک فرد مسلمان گهگاه و برای شخص من خیلی اوقات این دغدغه ذهنی وجود داره که چرا اسلام هراسی اینقدر رو به گسترش. من اجازه بدید یکی دو تا تجربه یا خاطره شخصی خودم رو بگم و بی مقدمه وارد اصل بحث بشم. سالها پیش در یه جمع خانوادگی وقتی که صحبت بود و تلویزیون اخبار بمبگذاری ها و اینا رو در اروپا و آمریکا می گفت، یکی از اقوام ما می گفت که واقعا هر جا که ما مسلمان ها هستیم انفجار هست و بمبگذاری هست و ترور هست و بالاخره این یه ربطی داره، اینا اتفاقی نیست. خب من اونجا یه پاسخهایی دادم، حالا نمیخوام خاطره رو طول و تفصیل بدم و موارد دیگه‌ای هم سر کلاس دانشجویان بعضا با ربط یا بی ربط بحث رو به این سمت میکشانند که ما مسلمان ها انگار که آلوده تروریسم شدیم و خلاصه بی خود نیست که غربی ها از ما می ترسند و می هراسند. من بیان که بخوام بگویم یا واقعا بدانم که چقدر این شایعات رواج داره، چقدر پذیرفته شده یا نشده، اما اجمالا میخوام شما رو به فکر در این مورد دعوت کنم. واقعا چرا اسلام هراسی؟ چرا اینقدر ترس از اسلام؟ به نظر میاد که ما میتونیم از ابعاد مختلف این ماجرا رو تحلیل کنیم، ولی که اگر بخوایم یه سخن دقیق و عمیقی بگیم و ببینیم این شایعات چقدر رواج دارند، منشأ اونها کجاست یا در پاسخ به اونها چه باید کرد، اصلا شاید بعضی از این شایعات شایعه نیستند، واقعا در زندگی ما مسلمانان ایراداتی هست که آبروی اسلام و مسلمانی رو در جهان به خطر افکنده، قبل از این که ما بخوایم به این نکات بپردازیم باید پیشتر ببینیم که اصلا این شایعات چیه و در مورد ما مسلمانان نامسلمانان چگونه می اندیشند. ما دنبال یه آینه باید باشیم که خودمون رو ببینیم، برانداز کنیم، بسنجیم و ببینیم بالاخره اونها ما رو چطور می بینند. من یادم هست که وقتی که این ماجرای نفی هولوکاست در اخبار و در بین بعضی از سیاسیون ما مطرح شد، بی آنکه من اصلا وارد بحث تاریخی بشم فقط یه چیز رو می دانستم به عنوان کسی که بالاخره تورق میکنه آثار فلسفی رو و بالاخص آثار فلسفه اخلاقی رو. شما تقریباً کتابی نمیبینید در حوزه فلسفه اخلاق در غرب نوشته شده باشه، مگر اینکه وقتی که میخوان مثال بزنند یکی از مثالهای اونها ماجرای هولوکاست. بالاخره یه جوری به این ماجرا نزدیک میشن به عنوان یه حادثه تاریخی. اگر ما میدانستیم که این قضیه تاریخی چقدر برای انسان غربی مسلمه و چقدر محترمه پاسداشت اون و توجه به اون و نفی اون، و گرامی داشت قربانیان اون، اونقدر که با آثار فیلسوفان رسوخ کرده و در لابلای کتاب ها پخش شده و حتی آدم های غیر سیاسی به اون مسئله توجه میکنند، شاید به گونه دیگری در مورد اون پدیده تاریخی صحبت میکردیم. این مثال رو برای این زدم، برای این که ما باید بدونیم که تلقی انسان غربی و به تبع اون جامعه غربی و بعد رسانه غربی از ما چیست، ما رو چگونه میبینه. اون وقت ما بهتر میتونیم خودمون رو به جهان معرفی بکنیم، اون وقت میدونیم که چه چیزهایی رو باید برجسته کنیم، چه چیزهایی رو باید نفی کنیم و چه چیزهایی باید تأکید کنیم. لازمه اینها خلاصه اینه که ما شایع شناسی کنیم و ببینیم که چه افسانه پردازی هایی در مورد ما کردند، یا شاید بعضی از این شایعات درست هستند، شایعه نیستند، دروغ نیستند و ایراداتی هستند که واقعا در ما وجود داره. اخیراً من حالا جالبه ببینید دست روزگار، خب داشتم در مورد پدیده خنده و خندانندگی تأمل میکردم و شروع کردم به نوشتن یک مطلب نسبتاً بلندی در این باره. خب یکی از تئوریسین‌های مهم طنز یه پروفسوری است به نام جان موریل. وقتی که خواستم مجموعه آثار این جان موریل رو ببینم و تهیه کنم، دیدم که یک کتابی داره که مشترکاً با کس دیگری نوشته و سال 2014 منتشر شده. عنوان کتاب اینه که 50 افسانه یا اسطوره بزرگ در مورد ادیان. توی این کتاب خب همون اول 8 تا افسانه یا اسطوره یا شایعه رو در مورد اصل دین مطرح میکنه و بعد سراغ یکایک ادیان بزرگ میره و هر کدوم از این شایعات رو تیتر میکنه و دلایل میاره که چرا این شایعه اولا مطرح شده و چرا دروغه. در مورد اسلام خب برای من چون جالب تر بود، من اول اون 8 شایعه‌ای که مربوط به اصل دین و دینداری بود اونها رو خوندم و بعد رفتم سراغ شایعاتی که در مورد اسلام، دیدم 10 شایعه رو مطرح کرد. به نظرم رسید که این کتاب و به طور کلی این سنخ از آثار چقدر میتونن به کار بیان. به نظر من یک روحانی مبلغ مذهبی باید آثاری از این دست رو ببینه و از اونها مطلع بشه، برای اینکه اینها شایعه شناسی میکنن برای او و راه رو روشن‌تر میکنن پیش روی او که چگونه باید حرف بزنه، تبلیغ بکنه، چه چیزهایی رو باید انکار کنه، چه چیزهایی رو باید از اونها دفاع کنه. برای جوانهایی که میخوان برند خارج از کشور تحصیل کنند و مهمتر از اون که عام‌تره، برای ما انسانهایی که الان در دنیای مجازی شهروندان بدون مرز هستیم، برای ما این که تو این دنیای بی‌مرز، توی دنیای مجازی همه چیز میگیم، همه چیز میشنویم، درست یا غلط، سره یا نسره، داد و ستد بازار پیامه به قول تئوریسین های ارتباطات، در این وانفسا یعنی بازار شام پیام. خب ما توی این دنیا باید بدونیم که چرا دیگران، حالا دیگران رو به معنای عام بگیرید، اینقدر نسبت به اسلام بدبین شدند و چه چیزی عامل این بدبینی است. این کتاب 10 تا رو به اصطلاح 10 تا از این شایعات رو برچیده و برگزیده و توضیح داده. در واقع سخنرانی امروز بنده گزارشی است اجمالی از همین 10 شایعه و میتونه برای خیلی ها به گمانم مفید باشه. شایعه اول، شایعه اولی که خیلی هم رایجه این است که بیشتر مسلمانان عرب هستن و همه اعراب هم مسلمان هستن. این یه شایعه است. اتفاقا وقتی که من در این مورد داشتم چیزی می نوشتم، از یه فردی که بالاخره آدم مطلعیه و من اون رو آدم مثلا کم سواد و بیدانشی حساب نمی کنم، گفت که جدا، یعنی واقعا بیشتر مسلمانان، اکثریت مسلمانان غیر عربن. خب برای من خیلی بدیهی بود و به نظرم یه خوردم تأمل کافیه برای اینکه بدونیم اینجوریه. اما دیدم که این شایعه فقط شایعه دست ساخته غربی ها و اینا نیست. شاید بعضی از ما ایرانی ها که خودمون مسلمان هستیم و توی این منطقه آسیای غربی و یا خاورمیانه زندگی میکنیم و اینها، مثل که ما هم اینجوری فکر میکنیم. ببینید، حدود 23% از مردم جهان مسلمانه، یعنی چیزی قریب به 1,600,000,000 نفر. از اون طرف، از این 1,600,000,000 نفر مسلمان، فقط حدود 20% عرب هستند، یعنی چیزی حدود 320,000,000 نفر. خب ما 20 و خورده‌ای کشور عربی داریم دیگه. بیشتر اینها کشورهای به لحاظ جمعیتی و کوچیکی هستن. بزرگترین کشور مسلمان که یه اکثریت مسلمانی داره، کشور اندونزی. اندونزی که بیشترین مسلمان رو در خودش جای داده، 6,400 کیلومتر با نزدیکترین کشور عربی فاصله داره. 6,400 کیلومتر، یعنی میخوام بگم که مرکز جمعیتی جهان اسلام رو به عنوان یک کشوری که بیشترین اکثریت مسلمان رو داره، بیشترین جمعیت مسلمان رو در خودش جای داده، حالا به درصدش کار نداریم، به نصابش کار نداریم، این کشور هزاران کیلومتر با یک کشور عربی فاصله داره، یعنی اندونزی. حتی در همین خاورمیانه بزرگترین کشورهای مسلمان نشین کشورهای عربی نیستند، ایران و ترکیه. ایران که خب روشنه بر مخاطب وضعیتش، ترکیه هم که ترکیه است دیگه. و در کشورهای عربی هم، یعنی در خود کشورهای عربی هم، همه اعراب مسلمان نیستند. در مصر، در لبنان، در سوریه یه اقلیت قابل توجهی از مردم غیر مسلمان هستن، عمدتا مسیحی هستن. قبل از اینکه اسرائیل تشکیل بشه که یه اقلیت نسبتا قابل توجهی هم در این کشورها یهودی بودن که بعد رفتند و به سرزمین های اشغالی مهاجرت کردن. این یکی از شایعاتی است که در مورد اسلام وجود داره که گفته میشه یا تصور میشه که بیشتر مسلمانان عرب هستند. اینجوری نیست. بیشتر مسلمانان، یعنی حدود 80% مسلمانان جهان، عرب نیستند. فارس و ترک و اندونزیایی و مالایی و از این اقوام و نژادها و زبانها هستند. حالا ببینید، اتفاقا در رسانه‌های غربی به دلیل کلیشه‌هایی که از اعراب قبلاً طی زمان ساخته شده، اون وقت خیلی راحت میتونن با تحقیر اعراب اسلام رو هم ناخودآگاه تحقیر کنند، یا با نسبت دادن بعضی از عیب‌ها، کاستی‌ها که یا انتصاب خلاف واقع یا واقعا در سرزمین‌های عربی هست، با انعکاس اینها راحت میتونند اسلام رو هم تضعیف کنند. این یکی از اون شایعه هاست که خیلی هم رایج و آمار و اعداد و ارقام به روشنی نشون میدن که این شایعه است و ما باید بدونیم که اعراب اقلیت 20% مسلمانان هستند. آقای جان موریل و نویسنده همکارشون شایعه دومی که در مورد اسلام و مسلمانان بررسی میکنند و رد میکنند این شایعه است، اینکه مسلمانان خدایی متفاوت و مختص به خود رو پرستش میکنند. این یکی از اون شایعات است که شاید برای ما کمی مبهم باشه. خب ما فکر میکنیم که ما همون خدایی رو میپرستیم که یهودیان، مسیحیان و دیگران میپرستند، اما در دنیای غرب یا شاید جاهای دیگه اونها فکر نمیکنند که ما اینجور عقیده ای داریم. به عنوان مثال پت رابرتسون که رئیس شبکه اطلاع‌رسانی مسیحیان یا مسیحیته، چند وقت پیش توی اسرائیل یه سخنرانی داشت. اونجا حرفهای زیادی زد، از جمله این که گفت که الان دنیا در گیر و دار یک نزاع دینی و مذهبی است و باید روشن بشود که یا الله خداوند مکه برتر است یا یهوه خداوند کتاب مقدس. شما وقتی که به عنوان یه مسلمان این رو بخوانید تعجب میکنید، میگید مگر خدای کتاب مقدس، خدای بایبل با خدای مثلا قرآن با به اصطلاح اینها الله مگه فرقی داره؟ مثلا این منظورشون چیه؟ وقتی که همین کتاب توضیح میده برای ما که بعضی از مبلغان اوانجلیست در آمریکا و البته که ریشه های تاریخی هم داره، اینها میگن که این الله مثلا یه ایزد جاهلی بوده، یک حتی بت بوده، حتی میگن که این یه همون بت هوبله که اسمش الله بوده یا چیزهای شبیه به این، یا بعضی از اونها میگن که این الله در واقع یک جنی بوده که یه چیزهایی رو به پیامبر اسلام الهام میکرده و نکته های عجیب و غریبی مثل این. در حالی که شما اگر لغت شناسی عربی رو بخوانید، تفاسیر قرآن رو بخوانید، ترجمه های قرآن رو ببینید، با مفاهیم اسلامی اندک آشنایی داشته باشید، خیلی زود میفهمید که الله، ماجرای الله چیه و الله همون یهوه است و الله خدای یکتا و یگانه است، ایزد نبوده، بت نبوده، اسم خاصه و اتفاقا یه مفهوم بلندی در او هست و لغتشناسان و مفسران در این مورد توضیح دادن که گویی همه اسماء الهی در این اسم متجلیه، گویی اسم بی اسمیست الله، لفظ جلاله الله و معنایی نداره جز خدای یگانه. در ترجمه ها هم عمدتا همین کار رو میکنن، ولی جالبه که بدونید بعضی ها یا شاید خیلی ها فکر میکنن که این الله یک خدای خاصی است که فرق داره با گاد یا با گاد انگلیسی ها و اینها یا با اون گاد آلمانی ها. اتفاقا تحقیقات هم نشون میده که در زبان آرامی که در واقع همون زبانی است که مسیح علیه السلام به اون تکلم می‌کرده و این انجیل و چیزهای دیگه در واقع معمولاً ترجمه است از اون کلماتی که به زبان مسیح علیه السلام به زبان آرامی جاری شده. اتفاقاً در زبان آرامی خود لفظ جلاله الله وجود داره و اونجا خدا الله، الله خداست، گاد اونجا الله، و در واقع مسیح اصلا این کلمه رو به کار می برده. خب حالا ببینید این جالبه دیگه، یه نکته ای که برای ما چقدر بدیهیه که ما همون خدایی رو می پرستیم که شما می پرستید، شما غیر مسلمانان و شما مثلا اهل کتاب اینا. ممکنه خیلی ها اینجوری فکر نکنن، با ما موافق نباشن به دلیل کم اطلاعی. خب خوبه که ما از این شایعه آگاه باشیم و این نکته رو توضیح بدیم و بدانیم، اون وقت که درک متقابلی هم پیش خواهد آمد. یکی از شایعات دیگری که در این کتاب فهرست شده، شایعه سوم در واقع این است که قرآن ضد یهودیت و مسیحیت و اصلا یهودیت و مسیحیت رو تخطئه میکنه. سال 2008 میلادی، همون موقعی که رقابت انتخاباتی بود بین اوباما و جان مککین، خب مککین اون پویش انتخاباتیش و ستادش خیلی سعی میکرد اوباما رو بکوبه از طریق اینکه او رو مسلمان یا مسلمان زاده خطاب بکنه، به شکلهای غیر مستقیم البته. کنار مککین دورور او یه تعداد مبلغ مذهبی آنجلیست بودن که عمدتاً تو مواعظ خودشون و خطابه‌های خودشون اسلام رو اساساً دشمن سنت یهودی مسیحی و در نتیجه هویت آمریکا معرفی میکردند و میگفتند که اسلام ضد یهودیت، ضد مسیحیت. حالا ببینید، بد نیست این رو هم بدانیم که اینجوری نیست که یه شایعه‌ای یا یه افسانه‌ای همینجور ناگهان خلق و سایه دفعتن ایجاد بشه. اینا ریشه های دور و دراز تاریخی دارند. حتی فکر نکنید این اتفاقات مثلا برمیگردن به حوادث و تبعات پسای 11 سپتامبر و اینها. یک قرن پس از رحلت پیامبر، درود خداوند بر ایشان، کسی به اسم جان دمشقی یا یوحنای دمشقی، این خب اهل دمشق و سوریه بود، خودش هم آدمی بود که در داخل مسیحیت به دلیل عقایدی که داشت یه مدتی مطرود بود، حتی بعضی ها میگن که مطرود مرد و در انزوا از دنیا رفت، عقاید خاص مسیحی داشت و اینها، کاری به این حرفا نداریم. خیلی از این افسانه پردازی هایی که در مورد اسلام هست، مخصوصا اونهایی که پیامبر اسلام رو و اسلام رو دشمن مسیحیت یا یهودیت معرفی میکنه، زیر سر همین آقای جان دمشقی است یا یوحنای دمشقی، که توی آثارش اینها رو نوشته و یه افسانه پردازی ها و اهانت ها، حتی ریشه بعضی از مفاد کتاب آیات شیطانی هم در مکتوبات همین جان دمشقی است. این خلاصه این شایعات ریشه های تاریخی دارن. کمدی الهی دانته که خب یکی از شاهکارهای ادبیات غرب محسوب میشه و هر وقت بخوان از ادبیات کلاسیک غرب سخن بگن، یکیش کمدی الهی است. توی این هم بعضی از این افسانه پردازی های همین جهان دمشقی و بعضی هم از جاهای دیگه در کتاب کمدی الهی هم منعکس شده. در اون کتاب پیامبر اسلام در قعر جهنم دیده شده، علی علیه السلام هم اونجاست و اتفاقات تلخ و گزندهی در مورد پیامبر، در مورد اسلام، در مورد علی علیه السلام، بزرگان اسلام در اون کتاب هست که مایل به بازگو کردن اونها نیستم. این در حالیه که در قرآن تورات و انجیل به عنوان وحی الهی معرفی شدند و حتی به نظر درست این نظر یه اقلیتی است، ولی بعضی ها حتی معتقدند قرآن همین تورات و انجیل یا در واقع همان تورات انجیلی که در زمان پیامبر بود رو قبول داشته به عنوان وحی الهی. حالا در این مورد اختلاف نظر هست، ولی این که به هر حال موسی و عیسی علیهم السلام پیامبر الهی بودند، کتابشون در اصل وحیانی بوده و اینها جز واضحاتی هستند برای ما مسلمان ها. ولی خب اونها چیکار میکنند؟ اونها مخالفین چیکار میکنند؟ بعضی از آیات قرآن رو از کانتکست خودش خارج میکنند. مثلا مواجهه پیامبر با یهودیان معاصر خودش رو، با بعضی از مسیحی نصرانیان معاصر خودش رو که در قرآن منعکس شده، این رو از اون بستر تاریخیش، از اون بافت آیات سوره، از اون کانتکست منتزع میکنند و بعد این رو چنان وان مینمایند که گویی این راهبرد اسلامه و یه مسلمان اگه میخواد مسلمان باشه اصلا باید کارش بدبینی و فحاشی باشه به اهل کتاب و ظلم کردن به اونها و تنگ کردن روزگار بر اونها و از این قالب امور. در حالی که خب ما میدونیم عمده واکنشی که در زندگی پیامبر نسبت به رفتار یهودیان و مسیحیان بوده در واقع واکنش به چه کسانی بوده؟ واکنش به کسانی بوده که آیاتی که در مورد پیامبر بود رو یا قابل تطبیق بود بر بعثت پیامبر اینها رو پنهان میکردند، پیامبر رو ریشخند میکردند، اسلام رو به استهزا میگرفتند. خب پیامبر هم دین نوپایی بود و پیام اسلامی پیام تازه‌ای بود، اینها سعی میکردند این رو تحقیر کنند، مسخره کنند و برخی از شواهد تاریخی رو پنهان کنند. در یه چنین فضایی به اضافه این که خب گاهی اینها با همون مشرکین و ثروتمندان مکه و اینها همدست می شدند، در یه چنین فضای غبار آلودی خب ما نمیتونیم این رو نگاه ابدی اسلام به هر مسیحی یا هر یهودی بدنیم یا از جنگ تاریخی مسیحیت و یهودیت سخن بگیم. این که خلاصه قرآن دشمن مسیحیت، دشمن یهودیت، این هم از اون افسانه هایی است که خیلی ظاهرا پذیرفته هم شده و برای پاک کردن این شایعه با تلاش فراوان میکرد. اما شایعه یا افسانه چهارم، افسانه چهارم اینه که جهاد عبارت هست از یک جنگ مقدس، خشونت مقدس، هالی وار. اما واقعا این جوریه؟ خب ببینید، جهاد یه مفهوم خیلی گسترده است. در واقع یعنی اینکه شما در جهد، در کوشش خودتون مبالغه کنید، این یعنی جهاد، یعنی بسیار بکوشید. اجازه بدید من کلمه تقلا رو استفاده کنم، یعنی شما تقلا کنید، کوشش فراوان و سرسختانه به خرج بدید، این میشه جهاد. حالا در هر زمینه، البته با انگیزه الهی و با غایت و مقصودی الهی. مقصود از جهاد اینه، جهاد عبارت است از تقلا و کوشش بلیغ و فراوان با هدفی الهی و انگیزه الهی. در کجای این تعریف جهاد مساوی است با جنگ یا خشونت؟ از کجا این تعریف برمیاد که جهاد فقط یعنی جنگیدن؟ خب ببینید، ما در تعالیم اسلامی اولا جهاد رو یه مفهوم گسترده میدونیم، یک. دو، جهاد رو سطح‌بندی کردند. جهاد اصغر و اکبری که گفتند، جهاد کوچکتر و بزرگتر. جهاد بزرگتر کدومه؟ جنگ؟ نه. جهاد بزرگتر عبارت است از تسلط بر نفس، تقلا برای کنترل خود، استیلا بر تمایلات نفسانی. اصلا یه ماجرای درونی است اون جهاد اصلی، جهاد اکبر. در مثنوی مولوی هست دیگه که از زبان پیامبر آمده که مسلمانان از جنگ برمیگشتند، از جهاد برمیگشتند. بعد پیامبر گفت که ای شهان، کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زو بتر در اندرون. ما اون دشمن خارجی رو کشتیم، اما دشمن بدتری مونده. و همینجا باب جهاد اکبر باز میشه. خلاصه این که این جهاد از اون مفاهیم مظلوم اسلامیست. خیلی این مفهوم مظلومه، مثل شعار الله اکبر. خب یه عده‌ای از مسلمان ها دیگه یا مگر میخوان یه جای رو منفجر کنن، یا یه تیری شلیک کنن، یا میخوان یه مثلا جای شلوغ کنن، اونجا تکبیر میگن. خب در حالی که خب الله اکبر یه شعار آرامش بخشه، شما وقتی که قبول میکنید که خدا از همه چیز بزرگتره، یا به تعبیر و به تفسیر ژرف‌تری که در روایات شیعی هست که الله اکبر و ایوس هست، خداوند بزرگتر از اون است که وصف بشه، شما وقتی که الله اکبر رو اینجوری میفهمید، اون وقت در این کلمه دریا دریا، در این شعار دریا دریا آرامش موج میزنه که خدا از همه بزرگتره. تو خدایی داری که کسی رقیب اون نیست، کسی شریک اون نیست، کسی بر او غالب نمیشه، و تو با خدایی طرفی که نمیتونی او رو وصف کنی، او رو نمیشناسی. این الله اکبر مظلومه، جهاد مظلومتر. در حالی که اولا جهاد یه مفهوم گسترده است، ثانیا جنگ یکی از مصادیق جهاد اصغره، جهاد اصلی همون جهاد اکبره. بعدم چه کسی گفته جنگ فقط یعنی خشونت، یعنی خونریزی؟ جنگ های رسانه‌ای، جنگ های فکری، حالا کلمه جنگ رو به کار میبرم تا مفهوم روشن‌تر باشه، هر گونه، خب الان شما ببینید اقتصادهای دنیا دارن با هم می‌جنگن دیگه، رقابت میکنن، اما محصول اون جنگ لزوماً خونریزی نیست. ماشین‌های پیشرفته‌تره، محصولات پیشرفته‌تره، اقتصاد پیشرفته‌تره، همین رقابت، همین نزاع، همین تلاش برای اول بودن یا جاهایی هم خیلی هم خوب اتفاقا. غرض این که در ذهن انسان غربی خود کلمه جهاد گویی، جهاد یعنی انگار تروریسم، یعنی یه جنگ مقدس، یه چیزی شبیه جنگ‌های صلیبی و اینها. حالان که این گونه نیست، حالان که جهاد لازمه اخلاقی بودنه. چون جهاد یعنی چی؟ یعنی تقلا، کوشش فراوان. مگه شما میتونید آدم خوبی باشید بدون جهاد؟ توی اقتصاد، توی سیاست، توی همه عرصه‌ها ما محتاج جهادیم، به شرط اینکه جهاد رو با جنگ، جنگ رو هم با خشونت، خشونت رو هم با تروریسم یکی نگیریم. اما انسان غربی تلقیش از ما اینه. شاید بعضی اقلیتی از مسلمانان هم مقصر بودن که این بلا سر این مفهوم ژرف جهاد اومد. خب سخن در این مورد بسیاره، حالا بگذاریم. شایعه پنجمی که در مورد قرآن وجود داره یا اسلام، اینه که قرآن و اسلام مروج خشونت. اجازه بدید من این شایعه رو اینگونه تکذیب کنم. شما همین آیه 32 سوره مائده رو بخونید: و من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض. کسی که کسی رو بکشه اما نه به خاطر قصاص یا به کیفر فسادی که او در زمین کرده، بلکه به ناحق او رو بکشه، مثل کسی است که همه مردم رو کشته. و هر کس که کسی رو زنده بداره، احیا کنه، چنان است که گویی تمام مردم رو زنده نگه داشته. شما ببینید قرآنی که این آیه در او هست، با این صراحت، با این روشنی، به نظر شما میتونه مروج یا مشوق خشونت قلمداد بشه؟ اگر هم آیاتی هستند که ظاهرشون خشونت و جنگه، اونها رو باید درست فهمید، چون اونها هم آیاتی از قرآنی هستند که این آیه، آیه 32 سوره مائده در اونها هست. ضمن این که بالاخره بعضی آیات در قرآن وجود دارند که میگن که بجنگید و خودتون رو آماده بکنید. توجیه اینها چیه؟ توجیه اینها در دو محور کلی قابل بیانه. یک، خب اسلام به عنوان یه دین، به عنوان یه اندیشه، مسلمان ها به عنوان عده جماعتی انسان، آدم، باید از خودشون دفاع کنند. باید دفاع کنند. اگر کسی به اونها حمله کنه، خب باید دفاع کنند از خودشون. این یک. دوم این که اسلام دشمنانی داشت در زمان نزول قرآن که اینا هم پول داشتن، هم ثروت داشتن، هم تجهیزات داشتن، جنگ داشتن مطابق با سطح زمان، رسانه داشتن و به دین اسلام، به پیامبر اهانت میکردن، حمله میکردن و پیامبر باید در مقابل اینها از خودش دفاع میکرد. از یه جایی به بعد مواردی هر چند اندک بود که پیامبر پیشدستانه به اونها حمله کرد. هر چند بعضی از مورخین همین رو هم قبول ندارن و معتقدن که همه جنگ ها در زمان پیامبر همه دفاعی بودن، ولی خب بعضی از روایت های تاریخی هم جنگ های پیشدستانه رو به اصطلاح روایت کردن. اما اونها هم کاملا قابل فهم منطق اون جنگ ها. و به غیر از این چند دهه اخیر کسی احساس نمی کنه که این دین داره میگه که خشن باشید. اتفاقا پیامبر اسلام سیره شخصی خودش خیلی ضد خشونت. پیامبر در مکه که چقدر اهانت ها و خشونت ها و ناسزاها رو تحمل میکن، در مدینه هم همینطور به عنوان یه حاکم، عنوان یه مدیر، خب می جنگید، دفاع میکرد، می جنگید. ولی سیره بزرگان دین اتفاقا فوق‌العاده صلح‌آمیز و به دور از خشونت و جاهای خشونت رو به کار می بردند که چاره جز جنگ نبود. اما شایعه ششم، شایعه ششم می گوید که قرآن از کنار بدرفتاری با زنان میگذره. به تعبیر عامیانه چشمش رو میبنده بر بدرفتاری با زنان، یا حتی سوء رفتار با زنان رو به دیده اغماز نگاه میکنه. ببینید خود همین جان موریل سعی کردن اول یه نکته رو بگن. اول این که سوء رفتار با زنها خب خوشبختانه در دنیای جدید خیلی در مرکز توجه قرار گرفته، حقوق زنان بیشتر مطمع نظر قرار گرفته. اما خود همین نویسندگان این کتاب هم میگن که کافیه یه سوء رفتاری در کشورهای اسلامی رخ بده، رسانه ها این رو پررنگتر نشون میدن، برجسته تر میکنند. دلیلش خب باید بررسی کرد. اما یه نکته رو فراموش نکنیم. اولا اسلام رو فعلا در قدم اول باید با ادیان دیگر مقایسه کرد در حوزه زن. این نکته اول. شما نمیتونید مثلا اسلام رو یک دفعه وردارید بیارید با آخرین ورژن یا آخرین امواج فمینیسم قیاس بگیرید و بگید خب اینجا مثلا حقوق زن بیشتر رعایت میشه یا اونجا. من نمیخوام بگم که نباید این کار رو بکنیم. بالاخره دین اسلام مدعیه که جانب عدالت رو نگه داشته. اما میخوام بگم که منصفانه اینه که ما اسلام رو در حوزه زنان با ادیان دیگه مقایسه بکنیم. اسلام و متون اسلام یگانه متونی هستند که در میان متون دینی مثل یهودی و مسیحی و دیگران، یگانه متونی هستند که زنان و مردان رو به شکل یکسان مخاطب قرار دادند. این نکته مهمیه، این نکته فوق العاده مهمیه. همین مؤمنین و مؤمنات و همون یا ایها الناس و یا ایها الذین آمنو، اینها که ما ساده از کنار اینا میگذریم، این پدیده جالبیه در قیاس با دیگر ادیان. این یه نکته. نکته بعدی اینه که همه مورخان اتفاق نظر دارند که اسلام نظام حقوقی زن رو به شدت ویراسته و پیراسته میکنه و به حقوق زنان احترام ویژه‌ای میذاره به نسبت دوران پیش از خودش. اینها رو میگم برای اینکه ما حتی اگر مسلمان هم نباشیم بالاخره نگاه مورخانه بخوایم داشته باشیم، منصف بخوایم باشیم، باید اینها رو قبول کنیم. اما حالا در قرن 21 خب یه حرفایی میزنن در مورد حقوق زنان و اینها هم باید در موردش بحث کرد، پیچیدگی هایی داره. خب بعضی اینها رو یه دفعه میذارن تو یه کفه ترازو و بعضی از قوانین اسلامی رو که نظر بعضی از فقها هاست این رو هم میذارن تو یه کفه ترازو و قضاوت های تندی میکنن. این نکته رو مد نظر داشته باشید. نکته دیگر هم این که باید قواعد اسلامی رو به شکل منظومه وار دید. ببینید اون اسلامی که میگه دیه زن نصف، ارثیه زن نصف، اون همون اسلامی است که میگه خرج زن بر عهده مرده، بچه هم اگه داشته باشه خرجش بر عهده مرد. اینها رو شما باید کنار هم ببینید. در واقع یه مرد هر چی در بیاره باید بخش عمده ایش رو صرف خانواده خودش بکنه، اما یه زن هر کاری بکنه، معامله بکنه، درآمد داشته باشه، میتونه این پول همینجوری تو بانک پسنداز کنه. از نظر قوانین اسلام وظیفه ای نداره اون رو به شوهرش یا فرزندش بده. خب در این کانتکست که اون وقت دیه نصف میشه، ارثیه نصف میشه، باید سرجم اینها رو دید و یه دفعه نباید یه ماجرا رو بیرون کشید از باقیه ماجراها و بعد بگیم که ببینید اینجا دیگه نصفه پس گویی ارزش زن نصفه، اینجا ارثیه نصفه پس لابد کرامت زن نصفه، کرامت مرده، دیگنیتیش نصفه مرده. این رو حالا باید منصفانه بررسی کرد. ضمن این که خب فقهایی هم هستن که حرفای دیگری میزنن و اونها هم استنادات قرآنی و روایی دارند و اینها نه در تخصص منه، ولی میخوام بگم که بالاخره هست و نباید بعضی از فتواها رو فتوای پایانی و نهایی حساب کرد. بالاخره این شایعه در مورد اسلام هست که قرآن طرفدار بدرفتاری با زنانه یا از کنار اون به راحتی میگذره. این از اون شایعاتی است که البته یه مسئله رو هم نباید فراموش کرد. بعضی از کشورهای اسلامی رفتار خوبی با زنان ندارن و من اتفاقا اینها رو به حساب اسلام نمیخوام بذارم. اینها اگه دقت کنید بعضی از کشورهای عربی اصلا از پیش از اسلام اینها با زن مشکل داشتن، الان هم دارند و زنان رو عیب و عورت حساب میکنند و به این معنا گویی میخوان زنان رو بپوشانند. این خب ربطی هم به اسلام نداره. منطقه خب خود اون افراد که نمیان بگن که ما چون جاهلیم و ما چون اعراب جاهلی هستیم اینجوری میکنیم. لابد برای حرف خودشون یه دوتا آیت و روایت هم جور میکنن. درست یا غلط. اما همه چیز رو به حساب اسلام نباید گذاشت. یعنی بعضی از این سوء رفتارها هست. نشانش اینی که در بین غیر مسلمانان اون سرزمین ها هم هست. یعنی میبینی طرف اونجا سابعیه، مسیحیه، او هم کم و بیش همینجور نگریشی به مثلا زنان داره. این خب نشون میده که این دیگه یه ماجرای غیر دینیست و برمیگرده به سنت های اجتماعیشون، فرهنگیشون و عوامل گوناگون. همه چیز رو به راحتی نمیشه به دین نسبت داد و نه همه راه حل ها رو میشه به گردن یه فتوا گذاشت، نه همه مشکلات رو میشه به گردن یه فتوا گذاشت. بگذاریم. شایعه هفتم که شاید برای ما یه خورده نامأنوس باشه اما برای انسان معاصر غربی بلخص آمریکایی مثل این که خیلی هم جا افتاده است، این شایعه است که میگن در قرآن گفته شده است هر عامل انتحاری که بزنه و خودش رو منفجر کنه و دیگران رو یا جایی رو روی هوا بفرسته، این 72 تا حوری بهشتی منتظرن که او رو در آغوش میگیرند. و واقعا هم این شایعه رایجی است اینجوری که در این کتاب اومد. اما خب جواب کتاب هم به این شایعه جالبه. میگه که اولا اسلام خودکشی رو شدیداً رد میکنه، هر نوع خودکشی رو، حالا چطور میاد بگی که مثلا اگر شما اینجور خودکشی بکنید اینقدر دوری بهشتی به استقبال شما میاد؟ اصلا این در قرآن نیست، اینجور چیزی نیست. چه برسه به این که برای یه نوع از خودکشی بیاد و اجر و پاداش اخروی تعیین بکنه و از این حرف. نکته دیگه هم اینه که صدها فتوای فقهی وجود داره که هر گونه عملیات تروریستی رو خارج از شمول جهاد میدونه. چه رسد به این که بخواد چنان که گفتم براش یه اینجور پاداش های عجیب و غریبی هم ترسیم بکنه. البته یه نکته رو فراموش نکنید. چند سال پیش در پاکستان به گمانم تحقیقی انجام شده بود و بعضی از این عوامل انتحاری که اینها بالاخره لو رفته بودند، بازداشت شده بودند و کشته نشده بودند، موفق به خودکشی نشده بودند، اینها رو مورد مطالعه قرار داده بود. این کیس ها بیشترشون تصورشون این بوده که به محض اینکه بمیرن اونجا یه حوری رو در آغوش میگیرن و غرق در لذت میشن و یه لحظه درد رو تحمل میکنن و بعد غرق در لذت میشن. اون تحقیق گفته بود که این آدم ها اتفاقا خیلی نگاه های ایگویستیکی دارن، چقدر خودگران، چقدر لذتگران به معنای مبتذل کلمه. یعنی تصورشون از شهادت اینه که این یه پلیست برای پرتاب شدن به یه دنیایی که مشهون از لذات جنسیست. یعنی یه تصور سکشوال از مرگ و شهادت و بهشت و امثال اینا که به شکل افراطیش در ذهن اینا نقش بسته. خب اینها یه بخشش واقعیاته، ولی این که قرآن اینجور چیزی گفته باشه، روایات گفته باشن، واقعا اینجوری نیست. و این رو یه اقلیتی از آدمهای مشکوک که معلوم نیست اینها سر و ته فکریشون چیه، به کجاها وصلن، از کجا پول میگیرن، چرا اینقدر مضحک و ضمناً وحشتناکن در این حال، مثل همین گروه های القاعده و چی و اینها، بوکو حرام و امثال اینها، این رو ممکنه اونها ترویج کنن. ولی خب واقعا ما مسلمانان در جوامع اسلامی، خود ماها اینجور حرفایی رو ندیدیم نشنیدیم، و مگر اینکه در همین اخبار و به عنوان انعکاسی از شایعاتی که در غرب هست اینها به گوش ما بخوره. به هر حال یه اینجور شایعات عجیب غریبی هم هست. اما شایعه هشتم، مسلمانان مخالف دموکراسی هستند. این یکی از اون شایعات. ساموئل هانتینگتون، همون نویسنده و تئوریسین برخورد تمدن ها، اتفاقا یکی از بحث هایی که میکنه همینه. میگه که آقا این مسلمان ها با دموکراسی مشکل دارن از حیث تمدنی. نشانهش هم این که بیشتر کشورهای اسلامی آشکارا غیر دموکراتیکن، یک سالارن، یا به شکل تک‌حزبی اداره میشن، پر دیکتاتور هستن، پر آدم هایی مثل صدام و قذافی و دیگران. و بر همین مبنا هم معتقده که بالاخره یه برخورد تمدنی رخ خواهد داد میانه تمدن غیر دموکراتیک اسلامی و غرب دموکراتیک. اینها بالاخره به هم برمیخورن و یه نزاع تمدنی شکل خواهد گرفت. اما آیا واقعا این گونه است؟ آیا مسلمانان مخالف دموکراسی هستند؟ آخرین نظرسنجی های علمی و معتبر از جوامع اسلامی که خود این مؤسسه های نظرسنجی قوی غربی اونها رو انجام دادن نشون میدن که اینجوری نیست. اکثریت مسلمانان جهان موافق دموکراسی هستند. تو بعضی از این نظرسنجی ها پرسیده شده که اگر شما به غرب بدبین هستید که هستید، اما اگر بخواید یه نکته مثبت غرب رو بگید چی میگید؟ خیلی ها گفتن آزادی سیاسی. آزادی سیاسی رو یکی از نکات مثبت زندگی و تمدن غربی میدونن مسلمان ها. و این جالبه، من خودم نظرسنجی هایی رو اخیراً دیدم در کشورهای مختلف. مسلمان ها طرفدار مردم سالاری هستند. اما اینی که حالا این نظام دموکراتیک چقدر لیبرالی باشه یا نباشه، چقدر به سوسیالیسم متمایل باشه یا نباشه، چقدر با اصول اسلامی سازوار سازگار باشه یا نباشه، اون یه بحث دیگه است. اما اینجوری نیست که مسلمان ها معتقد باشن که آقا ما اگه یه دیکتاتوری روی سر ما باشه بهتره، یا اگر ما یک نفر به جای همه تصمیم بگیره بهتره. هیچ اینجوری نیست. اتفاقا خیلی از این دیکتاتورهایی که آبروی مسلمانان رو بردن و کاری کردن که غربی ها فکر کنن مسلمانان طرفدار دیکتاتوری هستند، خیلی از این دیکتاتوری ها دیکتاتورهای مورد حمایت دموکراسی های غربی بودن و هستند. بالاخره ما میدونیم دیگه سر و سری که صدام و قذافی و حسنی مبارک و دیگران همه داشتن با غرب، کمتر یا بیشتر. در از این که مسلمانان مخالف دموکراسی نیستند، آمار نظرها این رو نشون نمیده، نظرسنجی های معتبر این رو نشون نمیده، اما یه کسانی و یه جاهایی میخوان همش این رو بگند. ولی این واقعا یه شایعه است و مبادا ما خودمون اینجور تصوری از مسلمانان و مسلمانی داشته باشیم. اما شایعه نهم، شایعه نهم اینه که مسلمانان نمی توانند علیه تروریسم موضع گیری کنند. خب جالبه، خود همین کتاب، کتابی که ما در واقع به نوعی داریم اون رو گزارش میکنیم، به یک سایتی اشاره میکنه، آدرس سایت رو هم میاره، که در این سایت صدها فتوای معتبر از مذاهب مختلف شیعه و سنی، مذاهب مختلف شیعه و سنی در رد تروریست وجود داره که خیلی روشن ترور رو رد میکند. این کتاب اتفاقا الله جالبه به آقای یوسف قرضاوی اشاره میکنه، به برنامهش اشاره میکنه و میگه که اینها مثلا علیه 11 سپتامبر بیانیه دادن، محکوم کردن تروریست رو، محکوم کردن. و حتی یه نظرسنجی معتبر که توی آمریکا انجام شده سال 2011 نشون میده، جالب اینه، میگه مسلمانان بیش از دیگر گروه های دینی با نصاب بالاتری تروریسم رو ناموجه میدونند. فکر میکنم حدود 86%. یعنی مسلمانان به شکل پررنگتری تروریسم رو محکوم میکنند. اما واقعا شما فضای رسانه‌ای رو ببینید، حتی تصور برخی از ما مسلمانان در مورد خود مسلمانی رو و وضعیت جهان اسلام رو ببینید، اینجوری نیست. اما میدونیم که این شایع شده. شایع دهمی هم که در کتاب هست دیگه برمیگرده به مسائل داخلی آمریکا و اونم اینه که مسلمانان آمریکایی میخوان قوانین اسلامی رو بر سیستم آمریکا تحمیل کنند که اون مسئله ما نیست و من از کنارش میگذرم. مجموعاً سخن رو کوتاه بکنم، اولا این کتاب رو و کتابهایی از این دست رو به نظرم باید خواند. این کتاب خوبه که ترجمه بشه و به نظرم میتونه برای مخاطب فارسی زبان نکته های خوبی داشته باشه. برخی از شایعات، سوء برداشت ها در مورد مسیحیت، یهودیت در میان ما وجود داره، میتونه اینها رفع بشه. و ضمناً چنان که گفتم، ما میتونیم از این که طریق این قبیل مطالب به نوعی شایع شناسی برسیم و بدونیم که در چه جهانی زندگی میکنیم، تصور دیگران در مورد ما چیست و چگونه است، هم ایراداتمون رو رفع کنیم، هم ایرادات نحوه معرفی خودمون رو رفع کنیم و مسائلی از این قبیل. خلاصه این که برای همه مخاطبان گرامی آرزوی مطالعه بیشتر، تأمل بیشتر، تفکر بیشتر رو دارم. امیدوارم که روزی بیاد که روزی رو بدون کتاب، بدون خواندن، فکر کردن و تأمل کردن به سر نیارید و به شب نرسانید. و السلام علیکم و رحمت الله.